بسم الله الرحمن الرحیم و هازا لا یعرفه عقل به طریق نظر فکری بل هازا الفن من الادراکی لا یکون الا ان کشف الهی منه یعرف ما اصل و صور العالم القابلت لارواحهی. بحث درباره جمعیت الهیه بود. یکی از موارد جمعیت الهیه اون چیزی بود که طبیعت کلیه اونو اقتضا میکرد، که گفتیم اون استعداد خاص، اون اوصاف و شرایطی که اقتضا میکنه طبیعت کلیه. و چون فلاسفه معتقدند که طبیعت کلیه مختص جسمانیاته، جناب شیخ عبارتی آورد که بگی که نه، ما چنین معتقد نیستیم. ما معتقدیم که طبیعت کلیه همون نفس رحمانی حسرت قوابل العالم کلهی اعلاه و اسفله، همه قوابل عالم رو احاطه کرده و محصور کرده، چه عالم روحانی چه عالم جسمانی. اینجا این هازا میخوره به این قضیه، یعنی یک جمله معترضه هست انگار. میفرماید که این مطلب که طبیعت کلیه همه قوابل عالم رو حصر کرده، این رو با عقل نظری صرف نمیشه فهمید. هازا یعنی حصر طبیعه قوابل العالم. هازا یعنی این که طبیعت کلیه قوابل عالم رو حصر کرده، احاطه کرده، همه بر او تکیه کردن، این رو لا یعرفه عقل به طریق نظر فکری. عقل به طریق نظر فکری، به صورتی که فقط بخواد استدلالی و مفهومی بخواد درک کنه، نه، بهش نمیرسه، نمیتونه ادراک کنه، نمیتونه بهش معرفت حاصل کنه. من دیدم که بعضیا این هازا رو اینطوری معنا نکردن طبق متن و زدم به کل مباحث عرفانی. خب این درست نیست. حالا درباره این که چرا عرفا عقل رو مذمت کردن نکاتی عرض خواهم کرد، منتها این که هازا رو به مطلق مباحث عرفانی بزنیم نه، درست نیست. خب بنده درباره نفس رحمانی نکاتی قبلا عرض کردم، تأکید میکنم که گستره نفس رحمانی از دیدگاه عارفان، مخصوصا عرفای محقق، همه حضرات خمسه از تعین اول شروع میشه تا عالم ماده رو پوشش میده. لذا حصلت قوابل العالم کلهی. نکته بعد اینه که نفس رحمانی از سنخ وجود حقیقی که نیست. وجود حقیقی واحدون لا شریک له، وجود حقیقی فقط خداست. نفس رحمانی که بهش وجود منبسط هم میگن، از سنخ ظهور تجلیه اضافه اشراقیه. به تعبیر دیگه حق تعالی مطلق به اطلاق مقسمیه، که حتی اونجا اطلاق هم قید نیست، ولی وقتی قید اطلاق رو زدی به حق، یعنی شد مطلق به اطلاق قسمی، اینجا نفس رحمانی شکل گرفته. تعبیر دیگه نفس رحمانی مقید به عموم و سریان و اطلاقه، یعنی اطلاق قیدشه. نفس رحمانی یک حقیقت واحده ذو مراتبه و اتفاقا تشکیک در نفس رحمانی راه داره. نفس رحمانی چون از تعین اول شروع میشه تا عالم ماده، لذا به اعتباری واجبه، به اعتباری ممکنه، به اعتباری حادثه، به اعتباری قدیمه، به اعتباری مجرده، به اعتباری مادیست. یک حقیقت بسیطیه که همه رو در بر گرفته. درباره نفس رحمانی بخواهید مطالعه کنید، من دو تا کتاب خدمتتون معرفی میکنم، خوب توضیح دادن. یکی این کتاب حکمت عرفانی آقای امینی نژاد هست، علی امینی نژاد، که تحریر درسهای استاد یزدان پناه هست. به اونجا مراجعه کنید، درس 12 فصل دوم درباره نفس رحمانی. یکی هم که کتاب مبانی و اصول عرفان نظری استاد یزدان پناه. خیلی خوب، هازا یعنی این که طبیعت کلیه همه قوابل عالم رو حس کرده، به تعبیری حصر و طبیعه قوابل عالم لا یعرفه عقل به طریق نظر فکری. اینو عقل از طریق نظر فکری و صرف استدلال و مفهوم نمیتونه بهش معرفت پیدا کنه. خب این قیدیه میخواد بگه که اگر عقل منور به نور الهی بشه، از کشف کمک بگیره، اون وقت میتونه. به طریق نظر فکری نمیتونه، ولی اذا تنور به نور الهی، یعنی با کشف، چرا میتونه؟ که عرفا به این میگن عقل منور، عقلی که از کشف کمک گرفته و نورانی شده. این یک نکته. نکته بعدی که اینجا خیلی مورد ابتلا هست و باید هم توضیح داده بشه اینه که چرا عرفا عقل رو مذمت کردن؟ چرا گفتن که عقل نمیتونه به این مسائل برسه؟ یا همین بحث این که طبیعت کلیه حس کرده قوابل عالم رو، عقل بهش معرفت نمیتونه پیدا کنه از طریق نظر صرف. خب اینا چرا گفتن؟ و به عنوان یک سوال کلی، چرا عرفا عقل رو در گفتارشون و در آثارشون نگوش کرد؟ تحلیل و جواب این مسئله اینه که عقل به هر حال یک محدوده ای داره، یک کارکردی داره. عقل که مطلق نیست، عقل در محدوده معقولات میتونه ادراک داشته باشه. این که عارفان عقل رو مذمت کردن، اول باید ببینیم که منظومه فکری عرفا در مورد اشیا و مخلوقات عالم چیه. مگه این نیست که هم عرفا همه مخلوقات و همه اشیاء رو خوب میدونن و از خدا میدونن و آیت خدا میدونن، فی نفسه خوب میدونن، فی نفسه میگن اینها خیرند؟ به غیر از اینه، به غیر از اینه که در کتابهای عرفان نظری اینها با استدلال مباحثشون رو مطرح میکنن، دلیل میارن، برهان میارن، استدلال میکنن و غیر از اینه، به غیر از اینه که اینها میان میگن که همه چیز چون از خداست پس نیکوست. عقلم یکی از این هاست، عقلم جزوی از این عالمه. اینا همه عالم رو کتاب حق تعالی میبینن، به نزد آن که جانش در تجلیست همه عالم کتاب حق تعالی است. همین ها خودشون گفتن که بدان کیزت تعالی خالق او، ز نیکو هرچه صادر گشت نیکوست. هر آن چیزی که در عالم عیان است، چو عکسی ز آفتاب آن جهان است. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپا. خب این عارف شبستریه در گلشن راز اینها رو میگه. یکی از اینها عقله. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خب یکی از این همه عقله. ببینید مولانا در مثنوی وقتی میخواد امیرالمؤمنین رو مدح کنه، این چنین بیان میکنه: ای علی که جمله عقل و دیده ای. یا مثلا وقتی میخواد که کفر رو و فرعونی و فرعونیت رو مذمت کنه، میگه که به خاطر اینکه عقلشون کم بود. کفر و فرعونی یه هر گبر پلید، جمله از نقصان عقل آمد پدید. یا وقتی میخواد انسان رو بیان کنه که تو چی؟ آیا تو همین پوست و گوشت و استخونی یا نه، تو یه چیز دیگه هستی؟ میگه ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. یا دوباره میخواد دوباره عقل رو مد کنه، میگه که هر که او عاقل بود او جان ماست، روح او و ریح او ریحان ماست. عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم. نبودان دشنام او بی فایده، نبودان مهمانیش بیمایده. اینا رو همین عرفا گفتن. منتها بله، عارف میاد در اون مسائلی که اظهار نظر میکنه و شهود کرده، حالا میخواد بیان کنه، میبینه که بعضی وقتا میبینه که فلاسفه‌ای که الان دم از عقل و استدلال میزنن، خودشون محدود و محصور کردن در عقل. یا میاد میگه اصلا عقل دائرش داره معقولات، عقل به جزئیات راه پیدا نمی‌کنه. بعضی وقتا عقل خودش میفهمه که نمیفهمه، خود عقل میفهمه که نمیفهمه. خیلی چیزا هست که خود عقل میفهمه که نمیفهمه. حالا من 4 علت عرض میکنم اینجا که میتونه که عامل نکوهش عرفا از عقل باشه. یکی این که اون جاهایی که عقل ادعای انحصار بشه، بگی که ببینید تنها راه رسیدن به معرفت عقله، استدلالات عقلی صرف مفهومیه، یگان ابزار دستیابی به حقیقت عقله، فقط باید برای من دلیل عقلی بیاری، عقلی مفهومی، نظری صرف. خب اینجا عارف میاد و مذمت میکنه این تفکر رو. انسان ابزارهای مختلفی داره برای رسیدن به معرفت، دستیابی به حقایق عالم. انسان با حواس پنجگانه ظاهری محسوسات رو ادراک میکنه، با عقل معقولات رو میبینه. اگر یک فیلسوفی حسگرا شد و گفت فقط حس، خب یک فیلسوف عقلگرا حق داره بیاد این حالت رو مذمت کنه، بگه چرا منحصرش کردی؟ اگر یک فیلسوفی عقلگرای محض و صرف شد و گفت فقط عقل، عارف میاد مذمتش میکنه، میگه اینجا دیگه عقل نمیتونه راه پیدا کنه. انسان به غیر از عقل منابع دیگری هم برای شناخت حقایق داره، منبع شهود که عرفا ازش استفاده میکنن، منبع وحی که بالاتر از شهودات انسانهای عادیه، اینا منابع معرفتی هستن که اگر یکی بیاد بگه نه من فقط از طریق عقل میخوام به معرفت و به حقیقت برسم، خب اینجا عارف مذمتش میکنه. علت دوم اینه که عارفان عقل سالم رو مذمت نکردن، ولی خب اینی که گفته میشه که عقل مورد مذمت قرار گرفته، عقلیه که اسیر هوا و هوس شده، عقلیه که در برابر خیال مقهور شده، اصلا این عقل مانع سیر و سلوکه. انسان گمان میکنه که این عقل خالص و نابه، چه بسا وهم اسیر، و شاید بگیم بیشتر انسان ها گرفتار این عقل اسیرن. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چه بسیار عقلی که اسیر فرمان روایی هوسه، هوا و هوس امیر، این عقل اسیر. عقلی که اسیر هوا و هوسه یا دوچار خیالات شده، این که نمیتونه معرفت صحیحی به دست بیاره، این که نمیتونه حقیقت رو آنچنان که هست بیابه. خب به همین خاطر اهل معرفت اینو مذمت میکنن. نه تنها اهل معرفت، که خود حکما میگن که عقل مشوب به وهم حجت نیست، لذا عقل باید از خیالات و هوا و هوس ها مجرد بشه، تصفیه بشه. دلیل سوم اینه که یه عده در مرحله عقل و دانایی میمونن و به مرحله شهود و دارایی حرکت نمی کنن. خب اینجا عارف میاد میگه چرا در این مرحله موندی، توقف کردی، راضی شدی به مرحله دانایی و مفهومی؟ خب بیا بالا و ببین، کشف کن. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نگپ دل علی نار دخان. هنر اینو بدون که آتش رو شهود کنی، نه اینکه گپ بزنی، گفتگو کنی، استدلال کنی که دل علی نار دخان، دود بر آتش دلالت میکنه. این هنر نیست، دیدن آتش هنره، دیدن آتش جهنم هنره. و عامل بعدی که عامل چهارمه، علت چهارمه، اینه که عرفا با این مذمت ها یا با این عبارت ها خواستن بگن که عقل توان ادراک این مسائل رو نداره به صرف استدلال، چون عقل محدوده ای داره، به صرف استدلال که نمیشه اینو فهمید، باید کمک بگیره با از حس در امور محسوس، از شهود در امور مشهود، و از وحی در اموری که عقل و منابع دیگه نمیتونن به اون راه پیدا کنن، باید کمک بگیره عقل. مثلا حقیقت وجود، خب صدر المتعلهین از بزرگان عقلاست، خودش میفرماد که حقیقت الوجود هی عین الهویت الشخصیه، لا یمکن تصورها ولا یمکن العلم بها الا بنحو الشهود الحضوری. حقیقت وجود نه تصورش نه تصدیقش با عقل نمیشه، باید شهود بشه. اون عبارت صدر المتعلهین در اسفار. شیخون الاستاد حضرت علامه حسنزاده آملی حفظه الله، ایشون میفرماید که برخی این عبارات عرفا رو دیدن که مثلا عقل بهش نمیرسه یا بیا شهود کن، گمان کردن که عرفا مطلق عقل و استدلال و حکمت نظری رو مردود میدونن، یا مثلا میگن که منطق فایده ای نداره، فلسفه فایده ای نداره، علوم عقلی استدلالی فایده ای نداره. نه، این غلطه، این تصور نادرستیه درباره عرفان که گمان بشه که عرفا مطلقا عقل رو مذمت میکنن. مراد عارفان از این عبارات اینه که یک بگی که محدودی عقل اینا نیست، عقل نمیتونه به اینها برسه، باید بیای کشف کنی. حالا که ما کشف کردیم و چیزی رو بیان میکنیم، سریع با عقل خودت نسنج و ردش نکن. و همین جهت بر مبنای عرفان اسلامی عقل و استدلال به خودی خود خیلی هم خوبه، از نشانه های خداست، در جای خودش عالیه. سیره و کتب و گفتار عرفا این بینش رو تایید میکنه. حالا چرا بعضی وقتا میگن که اینجا عقل نمیرسه؟ خب خاطر اینکه یک مسئله فوق معقوله. البته خود اینها هم میگن که با عقل منور میشه، یعنی عقل از کشف کمک بگیره، میشه. اینجا که شیخ میفرماید که هازا لا یعرفه عقل به طریق نظر فکری، میخواد بگه که این مسئله فوق معقوله، اینو یا باید شهود کنی، یعنی نفس رحمانی رو شهود کنی، یا اینکه اگر هم به طریق عقل میخوای این رو ادراک بکنی باید از شهود کمک بگیری. یعنی به طریق نظر فکری نباشه، بلکه به نور الهی باشه. یعنی عقل به کمک نور الهی که از کشف به دست میاره نورانی بشه و بتونه که ادراک کنه این قضیه نفس رحمانی. بعد خودش در ادامه بیان میکنه که بل هذا الفن من الادراک، بلکه این نوع از ادراک لا یکون الا عن کشف الهی، جز از راه کشف الهی تحقق پیدا نمیکنه. باید کشف کنی. خب اینجا چرا گفت کشف الهی؟ قبلا در یکی از مباحث توضیح دادم که ما انواع کشف ها داریم. اون کشفی در این طور مباحث به کار ما میاد و عارف بهش اعتنا میکنه که کشف الهی باشه، نه کشف سوری، نه کشف حتی ملکی، نه کشف جنی، نه کشف خواطر، این که من ضمیر شما رو بخونم، این که من بدونم تو جیب شما چیه، این که من بدونم فرض کنی که یک ماه بعد چه اتفاقی میفته، این که من بدونم دو ماه قبل شما چه کاری کردید، اینا کشف ها عارف دنبال اینها نیست. و این کشف ها کشف الهی نیست. با این کشف ها انسان نفس رحمانی رو ادراک نمی کنه. کشف باید کشف الهی باشه، کشف حقایق اسمایی باشه، تجلیات صفاتی باشه. یعنی شما حرکت کنی، سیر کنی، با عرفان عملی بری بالا، به فنا برسی، به فنا افعالی برسی، به فنا فعلی برسی، به فنا وصفی برسی، در فناء فعلی بفهمی که همه افعال افعال اللهه و ببینی و شهود کنی، این میشه کشف الهی. بری بالاتر به فناء وصفی برسی، بفهمی که همه اوصاف اوصاف اللهه، شهود کنی این حقیقت رو، هر چه دیگران دارن به نحو مظهریت هست در اوصاف، این رو شهود کنی. و از اون بالاتر بری به فناء ذاتی برسی، بفهمی، ادراک کنی، شهودن، قلبن، حضورن که ذاتی نیست جز او، وجودی نیست جز او، دیگران همه وجود نما هستند، همه مظاهر او هستند، فانی بشی، باقی بشی، بعد الفنا، به بقاء بعد الفنا برسی، اینها کشف الهیه. اون انیت و انانیتت از بین بره، به وحدت برسی، به اون فنایی برسی که بعداً بقای بالله پیدا کنی، بقای ابدی پیدا کنی. اون وقت بفهمی که اصل صور عالم چیه، این اصل چیست، بفهمی که چیه که ظهور کرده در صور عالم و به صورت این صور گوناگون جلوه کرده، شهود کنی اینها رو. ببینید عبارت بعدی رو میگه منهو، یعنی از این کشف الهی یعرفو، دانسته میشه ما اصل و صور العالم، اصل صور عالم چیه؟ القابله لارواحهی، القابله بزنید به صور، اون صوری که قابل ارواح عالم هست، ضمیر ارواحهی به عالم برمیگرد. از این کشف، از این کشف الهی فهمیده میشه، شناخته میشه که اصل صور عالم چیه؟ این صور عالمی که قابل ارواح عالمه. وقتی انسان با عرفان عملی رفت بالا و به فنا رسید، فنا فعلی، فنا وصفی، فنا ذات، وقت میفهمه به نحو شهودی که حقیقت طبیعت کلیه چیه، میفهمه که اصل صور عالم چیه، میفهمه که غیر حق همه بالحق موجودن، میفهمه که ذات الهیه حضرت حق ذات به اطلاق قسمی که همون نفس رحمانیه، توجه کنید عبارت خیلی دقیقه ها، ذات به اطلاق مقسمی رو نمیگم، ذات الهیه به اطلاق قسمی که همون نفس رحمانیه ظهور کرده در صور عالم، سرایان پیدا کرده در همه اشیا، داخلون فل اشیا شده لا بالممازجه، خارجون انها لا بالمباینه. با این کشف الهیه که انسان میفهمه که اصل این صور چیه، اون حقیقت نفس رحمانی رو ادراک میکنه که اوست اصل. البته او خودش ظهوره، او خودش وجود مجازیه. میفهمه که ذات الهی به اطلاق قسمی که میشه نفس رحمانی ظاهر شده در صورت همه موجودات در عالم. به بیان دیگه، با این کشف که انسان ادراک میکنه که اون ذات الهی ظهور کرده در صورت جوهریت مطلقه که همون نفس رحمانیه، که اون صورت جوهریه مطلقه همه صور رو پذیرفته و قیوم همه صور هست و همه صور بر او تکیه کردند و اصل صور معلوم میشه. خب از اصل صور چی شد؟ نفس رحمانی، ولی به اعتباری، وگرنه اصل حقیقی همون حق وجود مطلق خداونده. این متن رو کاملتر من بیان کنم. خب بس گفتیم القابله میخوره به صور، ارواح ضمیرش به عالم میخوره. خب مراد صور چیه؟ ببینید صور رو یه بار صور جسمانی میتونیم بگیریم، فقط جسمانی میتونیم صور جسمانی و جسدیه مثالی هم بگیریم، میتونیم صور رو به معنای همه موجودات عالم بگیریم، یعنی موجودات خلقی بگیریم. کلن ام از عقول، نفوس مجرده، نفوس غیر مجرده، جن، ملک، انسان، حیوان، نبات، جماد، عالم عقول، عالم مثال و عالم ماده، همه رو بگیریم. خب همه اینها صوری هند که اینها قابل ارواحند، یک ارواحی دارند. بله ارواحی دارند، در حال هر صورتی یک روحی داره. حالا در مادیات و امور جسمانی ارواحشون عقوله، در مجردات ارواحشون اسماء الله، اسماء الله هم ارواح مجردات هست. اینم یه نکته از این متن. نکته بعدی اینه که دو تا مسئله هست اینجا در این که آیا عقل میتونه حقیقت اشیا رو ادراک بکنه یا نه. یک بار هست ما میگیم که عقل آیا حقیقت همه اشیا رو میتونه ادراک کنه؟ هر شیء یه حقیقتی داره. آیا عقل میتونه به کنه اشیا برسه؟ اینجا میگن که خود فلاسفه هم میگن که ما به کنه اشیا نمیتونیم برسیم، به تعبیر دیگه ما به حد تام دسترسی نداریم. خب الان سوال اینجا اینه که به کنه اشیا میشه رسید با عقل؟ خود فلاسفه معتقدن که نمیشه رسید، یا میگن محاله یا میگن مانند محاله. مای فلاسفه از این اشیا اعراض میبینیم، لوازم میبینیم، اما حقیقت شی چیه، حقیقت این شی چیه، حقیقت اون شی چیه، ما بهش دسترسی پیدا نداریم جز اینکه ما استدلال بکنیم که حقیقتی داره. اونو میگن که مرحوم بوعلی سینا در هنگام وفاتش از حال خیش این چنین خبر میده که یموت و لیس له حاصل سوا علمه انه ما علم، میمیرد در حالی که برای او حاصلی جز این نیست که اینو میدونه که هیچی نمیدونه. لیس له حاصل سوا علمه انه ما علم، به حقیقت اشیا با عقل صرف نمیشه رسید. ولی یه بحث دیگه ای هست که آیا به ذات الهیه و وجود حق، وجود حق تعالی، کنه وجود حق تعالی میشه با عقل و حتی با شهود رسید یا نه؟ اینجا همه معترفن که نخیر، حتی با شهود و با فنا ذاتی هم به ذات حق نمیشه رسید. اون فنا در اسماء ذاتیه، اسماء ذاتیه، نه اینکه به خود ذات به طوری که حتی بالاتر از تعیون اوله کسی بتونه راه پیدا کنه. اصلا اینطوری نیست. اما ذات الهی فهار فیها جمیع الانبیاء والاولیاء، در ذات الهی هیچ کس راهی نداره. پس شاید به حقیقت دیگر اشیا بشه رسید با شهود، ولی با شهود به ذات الهی و حقیقت ذات او و کنه ذات او به هیچ عنوان نمیشه رسید. شهود که راه نداره، چه برسد به عقل. و از این بالاتر اینه که چون، اینو خوب توجه کنید، این خیلی نکته ظریفیه، چون در عرفان و به حقم عرفا معتقدن که اصل صور عالم اون اصل حقیقی خداست که ظهور کرده و اون ظهور حق که همون نفس رحمانیه که قید اطلاق داره ساریه در همه موجودات و ذراریه، چون اصل اوست لذا حقیقت همه اوست، اصل همه اوست، کنه همه اوست، لذا به حقیقت هیچ چیزی نمیشه رسید چون اون حقیقت ظهور حق تعالی است. بله، ما با شهود اجمالاً میرسیم که حقیقتی هست ورای این تعینات، اما اینکه به کنهش بتونیم برسیم نخیر، نمیشه رسید. این شعر جناب ابن عربی بسیار زیباست، فرماید که ولست ادرک فی شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه، من حقیقت هیچ چیزی رو نمیتونم ادراک کنم. لست ادرک فی شیء حقیقته، حقیقت هیچ چیزی رو نمیتونم ادراک کنم. و کیف ادرکه، چطور میتونم ادراک کنم، چطور میتونم حقیقت یک شیء رو ادراک کنم؟ و انتم فیه، در حالی که شما در اون هستی، ای حقیقت هستی، وقتی شما در این هستی، شما که قابل ادراک نیستی، چه عقلا چه کشفن، بلکون به تفصیل نه بالاجمال. خب اینطوری باشه، پس من حقیقت هیچ شیء رو نمیتونم بلکون و به تفصیل ادراک کنم، چون تو در اون هستی. لذا قد تحیرت، این از شیخ نیستا، قد تحیرت فیک خذ بیدی، قد تحیرت فیک خذ بیدی، در تو به حیرت افتادم، متحیر شدم، دستم رو بگیر. یا دلیلا لمن تحیر فیکا، ای دلیل و راهنمای کسی که در تو به حیرت میفته، یا دلیلا لمن تحیر فیکا.